أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در علم اصول روايات قاعده تسامح را بود. روايات قاعده تسامح در صفحه 80 وسائل شیعه مطرح شد. در این بین اگر یادتون باشه مرحوم آیت الله آقای فلسفی رحمت الله علیه که عبارتشون را اشاره کردید و امروز به که شما کتاب جدیدی را معرفی میکنم به نام القواعد الفقهیه، این کتاب در حقیقت درس های آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی بوده در ماه های رمضان که ایشون یک قاعده فقهی رو مطرح میکرده و تدریس میکرده، شاگردانشون ای را آمدن تقریر کردن و اول به فارسی چاپ کردن، بعدم آمدن باز ای را به عربی تبدیل کردن. به عربی شما نگاه کنید، به عربی تبدیل کردنش اینا و خیلی جالبه. از جمله قواعدی که دارن قواعد همین قاعده تسامح در ادله سننه. من ندیدم جایی به این تفصیل وارد شده باشن و قاعده تسامح التقریر بالفارسیه ثم التقریب، یعنی اول تقریر به فارسیه شد ثم تقریب، این که تقریب نوشته ثم تعریب باید می نوشه، تعریب یعنی عربیش کردیم. ها ببینیم جای دیگه یه حرف گفتن تو مقدمه حتما گفتن دیگه که ما این رو به عربی در آوردیم. بله بله تو مقدمه حتما یک جایی گفتن. حالا این بله نگاه کنید، قاعده من ملک التقریر بالفارسیه ثم تعریب، تعریب یعنی اول تقریر به فارسی بوده بعد به عربی در آوردن. از اول استاد عربی ننوشته ها، یعنی این کتاب به قلم استاد نیست، به قلم رفقای درس کلاسه، بعد رفقایی که باز عرب دون بودن به عربی تبدیلش کردن. اینجا کلمه تقریب نوشته اشتباه نوشته. قاعده را که قاعده سوم خیلی ازش یاد کردن و جایگاهی ویژه‌ای روایت ها را، من منظورم الان اینه که جناب استاد آمدن تمام این روایت ها را دقیق آوردن و یکی یکی بررسی کردن. پس بنابراین ما الان دومین روایت را داریم بررسی میکنیم، روایت احمد ابن ابی عبدالله برقی در کتاب محاسن عن علی ابن الحکم، از شخصیت های بزرگ و برجسته است، و عن هشام ابن سالم. آیت الله جوادی فاضل حفظه الله تعالی از این که عبارت از این روایت تعبیر به صحیح کردن، از این عبارت تعبیر به صحیح کردن و اسمشو صحیح گذاشتن. خب بله، روایت شماره سوم هم هست در صفحه 360 جلد 1 کتاب القواعد الفقهیه، همون معربش آقایون، همون معربش. حالا من القاعده باید فارسیش هم داشته باشم، امروز تو اتاق نگاه کنم ببینم داریم نداریم، چون بعضی وقتا قم میریم به ما هدیه میکنن، هدیه کردن یکی دو تا کتاب قاعده را، حالا باید ببینیم کدوم یکیه. ببینید احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن علی ابن الحکم، برقی با دو واسطه نقل میکنه از امام صادق آقا. چرا؟ چون احمد ابن محمد ابن خالد برقی ما گفتیم در چه سالی فوت کرد؟ سال فوتش هم گفتیم یا نه؟ از کتاب رجال نجاشی خوندیم. به هر حال ایشون در طبقه بعد از طبقه اساتید کلینی بوده، در طبقه بعد از طبقه اساتید، یعنی استاد کلینی نیست بلکه بعد از طبقه استاد کلینی، لذا اساتید کلینی از ایشون نقل میکنه. پس بنابراین احمد ابن محمد ابن خالد برقی در زمان ائمه اواخر بوده، یعنی حضرت هادی و حضرت عسکری، زمان ائمه را درک کرده، در زمان ائمه شاید حضرت جواد هم درک کرده باشه. و کتاب المحاسن رو در همون دوره نوشته و این کتابم نسل نسل از طریق اساتید به شاگردان و از شاگردان به شاگردانشون رسیده. پس ما وقتی که کتابی وجود داره اسمشو میذاریم المحاسن. داخل این کتاب نگاه میکنیم با دو واسطه روایت رو از معصوم نقل کرد. دو واسطه خیلی قلیله، گاهی بیشتر باید واسطه باشه، ولی این رو میگن سند عال. عال شیخ بهایی یک عبارتی داره، فقصیر و سلسلت عالن، اونی که کم سندش خیلی کمه، طبقات کمن، عال سند بهش میگن. عال سند، عال سند، فقصیر و سلسلت عال سند، یعنی سندش خیلی مهمه. پس احمد ابن ابی عبدالله برقی کتابی داره به نام المحاسن. خودش گفتیم ثقه هست، مشکلی نداره، لیس فی نفسه مطعن. اگر یه موقع از راوی ضعیفی نقل کرد، روایتش رو میتونیم بررسی کنیم، کنار بگذاریم. علی ابن حکم که معروفه دیگه، در کتاب نجاشیشون آمده. ما به علی ابن حکم نرسیدیم، ولی علی ابن حکم از فضلای اصحاب ائمه ماست، از فضلای اصحاب ائمه. ببینید دوستان عزیز، علی ابن حکم از شخصیت‌های قابل توجهه. حالا من اینجا زود نتونستم پیدا کنمش، در حقیقت شماره 718، 718 در شماره ها. خب به زودی میرسیم انشاءالله. علی ابن الحکم ابن زبیر النخعی ابو الحسن الضرير مولا له ابن عم یعرف به علی ابن جعفر ابن زبیر روا عنه. البته نجاشی او را توثیق نکرده، نیامده، ولی از این که بزرگان ما تعبیر به صحیحه کردن مثل آیت الله فلسفی و دیگران معلوم میشه، در کتابهای تجمیع قرائن برای توثیق علی ابن حکم قرائن گوناگونی را ذکر کردن، لذا این روایت مشکلی نداره. متن روایت همینه، من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء، کسی که برسد او را از پیغمبر چیزی، من الثواب، فعمله، کار را انجام میداد، فعمله، عمله، انجام داد، کان اجر ذلک له، و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله، اگر چه رسول خدا نگفته باشد. خب اینم دو روایت. برمیگردیم از اول باب. یک بار آیون من عنوان باب را بخوانم در وسایل شیعه، ببینیم شیخ العاملی از مجموع این روایات چی استفاده کرده. الان که دیگه خاطر جمع شدیم که اون دوتا روایتی را که مرحوم آیت الله فلسفی تعبیر کرده بودن که روایت صحیحه هست، نگونید، فمنها ما روایت ما رواه الکلینی و غریب منها روایت برقی و منها ما رواه الصدوق به سند موثق، که الان میخوانیم خدمت شما این روایت رو. سه تا روایت رو ایشون نقل میکنه، روایت سوم رو سندش رو میفرمایند موثق بوده، که ما الان میخوانیمش. اول عنوان باب رو بخونم، عنوان باب کتاب وسائل شیعه. عنوان باب وسائل شیعه اینطوری، باب و استحباب. این کلمه خیلی مهمه، نگاه کنید، مرحوم شیخ عباس قمی بعضی وقتا عبارت را در کتاب مفاتیح الجنان که میاره میفرماد این عمل را به نیت رجا انجام بدن. این نیت رجا با مثلا فرض میکنیم که نیت با استحباب چه فرقی میکنه؟ مثلا شما ملاحظه بفرمایید آقایون، در بحث لیلة الرقایب الان در مفاتیح الجنان نوشته شیخ عباس قمی، لیلة الرقایب اصل حدیثش از اهل سنت وارد مصادر ما شده به کم کم، علمای ما تو کتابهای اعمال نقل کردن، نه تو فقه، تو فقه کسی نیورده، تو کتابهای اعمال، ولی اصلش از اهل سنت. اتفاقا شما اگر شرح و شرح نخبت فکر را، نخبت الفکر را نگاه کنید که من میگم فردا بیارن کتاب را به شما نشون بدن، چون این کتاب را کتابخانه داره، من خریدم و خود ما خریدیمش تو دانمایش کابر کتابخانه. کتاب قطوریست از متن اولیش از شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی به نام نخبت الاثر، باز شرحی داره به نام شرح النخبه از خود همون ابن حجر، متوفای 850 در مصر بود. بعد باز ملا علی قاری حروی که یکی از علمای حنفی هست، متوفای 1100 در هرات فوت کرده، شرحی بر شرح نوشته. لذا اسم این کتاب دوتا شرح داره ها، شرح و شرح نخبت الفکر، اشتباه نکنید، شرح و شرح نخبت الفکر، به خاطر آسانی فکر میکنیم و الا اصلش فکره. نگاه کنید دوستان عزیز، در اونجا ملا علی قاری و شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی هر دوتا میگن ما حدیث لیلة الرقائب را قبول نداریم، این در مصادر اولیه نیامده، یعنی اونام ولی وارد کتاب های دعا شده دیگه. مثلا فرض میکنیم اهل سنت نووی ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی در کتاب منهاج الصالحین خودش آورده که کتاب دعا مانندیه، روایت های فضائل و ثواب ها را آورده. آقایون بین مردم جا افتاده، تلویزیون ما هم که الحمدلله از این کارهای خوب تبلیغ میکنه، خوب مردم رو توجیه میکنه. من واعظ دیگه الان سلا نیست بیام در منبر در مقابل این مطلب بیستم، اصلا اشتباه نکنید. بارها من گفتم اون شبم در جلسه یا آقایون با آز بودن وقتی سوال کردن نظر شما راجبی چیه، این قاعده رو گفتم این مورد یکی از مواردشه. این قاعده یادتون باشه آقایون، هیچ وقت در مقابل چیزی که بین مردم رایج شده نیستیم. ما مردم قبول نمیکنن و آدم له میشه. نه بدعت نیست دیگه، در واقع بدعت چیز دیگریه. در واقع الان مردم بیان بگن آقا ما نماز نمیخوام بخونیم، به قبله نمیخوام، به کعبه نمیخوام بخونیم، چون اونجا وهابی هایی میخوام، ما به مثلا حرم حضرت رضا بود مثلا نمیخوام. نگاه کنید اینا بدعت نیست، اینا در واقع یک سری چیزهاییست که مثلا فرمون بین مردم رایه. آقا زنجیرزنی نبوده واقعا در دوره ائمه علیهم السلام، حالا ما بیام در مقابل زنجیرزنی در ایام عاشورا تاسوعا وایستیم بگیم نه آقا دقیقه از زمان صفویه رایشه ها، یک چیز مردم علقه دارن، علاقه دارن، هیئت دارن برای خودشون. حتی همین علمه ها هم که من بعضی ها خیلی حساسن، آقا پیله میکنن که این رو بچسبونن به صلیب. میگم آقا بالاخره اینا الان توی وادی ها هستن دیگه، ما این رو نمیتونیم ریشکم کنیم. دلیلش هم اینه که هیچ کدوم برف شما آیت الله از ما آقای بروجردی گفتن آقا نباید تبل و سنج و چینی چیزا در هیئت عزاداری امام حسین علیه السلام داشته باشید. مردم گفتن خب روز عاشورا شما تقلید نمکنید، تموم شد با یک کلمه تموم کردن و رفتن به بالکن. اگر چیزی در میان مردم قبر حضرت رقیه الان در سوریه دیگه معروف و مشهوره، قبر حضرت زینب در سوریه هست، درسته که الان در مصر معقولی هست، ولی اینا رو ما هی بیم علم کنیم و بچلونیمش و هی بگیم نه 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 او بروغه او درست، دلیلی نداره، ما به جایی نمیرسیم.
الان در بین مردم بعد انقلاب به واسطه کتاب مفاتیح چیز شده. از شیخ عباس قمی
بعید
بود که
چیز
که کتابش بیاره.
فعلا
مستند همه
برای
این
حرف مفاتیح الجنان. مرحوم شیخ عباس قمی هم با همین مبنای قاعده تسامح آورده که ما داریم الان توضیح میدیم. همین جنابالی هم اگر به مقامی برسید این رو میارید با این تفکر. این راه همی یا بله از ما به تسامح در عدله. نگاه کنید حالا بحث ما سر اینه که آیا روایات تسامح در ادله سنن حکم شرعی ثابت میکنه؟ شیخ الرامینی میگه بله، از شیخ عباس قمی هم بالاتر میره. چیکار میخوای بکنی؟ مرحوم شیخ الرعاملی که نیاورده او را، اون مورد را، اون مستاق را، ولی قاعده را گفته. گفته آقا باب و استحباب الاتیان مستحبه، و مستحب معناش اینه که حکم شرعی ثابت میشه. این کتاب وسائل و شیعه هست، عنوان وسائل شیعه. من الان به لیلت و رقائب کار ندارم ها، من قاعده را میخوام بگم، بعد شما میتونید بر لیلت و رقائب هم تطبیق کنیدش. آقا حالا آقا میخواد 12 رکعت نماز بخونه، من و شما که نمیخوام بخونیم، برای خودمون مطالعه کنیم، قال الصادق و قال الباقر بخونیم. ولی مثلا فرض بکنیم هاش خانمایی که معتقدن بو آقایونی که او که دیگه قال الصادق و قال الباقر بلد نیست، خب او رو بخونه، چه اشکال داره؟ نمازه، من شاء اقل و من شاء اکثر. چی؟ نه مستحب دیگه، مستحبات رو گنه نمید دیگه. روزی که روزی که امام جماعت شدی باید این کار رو هم بکنی. آقا ما که مثلا تو دیه امام جماعت میشیم، بعضی وقتا مؤذن نیست خواه اذان میگیم، بعضی وقتا تعقیب خون نیست تعقیب میخوانیم، بعضی وقتا همه کار رو میکنیم دیگه. البته اگر باشن همه رو میسپارم دیگران، فقط یک منبر، منم بالی منبر میام پایین میشینم ساکت و ساکت، نه حدیث کسا من دخالت میکنم، نه زیارت عاشورا، برای که تو صف همشون ماشاءالله 7-18 نفر میان میشینن، خب انتظار دارن دیگه، همون دو خطی که من بخونم هم بذار اونا بخونم، خیلی هم خوشحالن از ما. برای چی؟ برای که من در این جور چیزا دخالت نمیکنم، به خودشون میسپارم. من نمیذارم اذانم رادیو پخش کنن، میگم باید اذان، میگن آقا رادیو پخش کرده، میگم باشه 10 دقیقه هم گذشته اذان بدید، مردم که نمیخوان کار واجبی انجام بدن، اذان برید از محزنه شنیده بشه، اذان که 10 دقیقه گذشته باشه. لذا شیخ الرعاملی میگه باب و استحباب الاتیان به کل عمل مشروع، هر عملی که شرعی، که روی الله ثواب عنهم علیه السلام، ثوابی نقل شده باشه. پس نگاه کنید این عبارت کتاب وسائل و شیعه فتوای مرحوم شیخ الرعاملی آقای مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه هنوز از اینم آمده پایین تر، نمیگه مستحبه ها، ایشون میگه به نیت رجا، به نیت رجا. چرا؟ چون بین شیعیان آقایونی بوده قبلا، در مفتاح الجنان بوده، مردم انجام میدادن، کسانی که این آراگاهی آوردن تو مصادر ما مثل سید ابن طاووس هم. در اقبال خودش میگه که آقا این زیارت رو من درست کردم، مخوای بخون نمخوای نخون دیگه، وقتی تصریح میکنه و این عیبی نداره در حقیقت، ملاحظه فرمودنه، مثل خیلی از این اذکاری که بین مردم معروف و مشهوره. مثلا فرض نکنیم که یک وقت یک روز بعد روز تولد حضرت جواد بود، بعد یک بزرگواری گفت که پدر من میگفت اگر شب تولد حضرت جواد 1200 صلوات به حضرت جواد علیه السلام هدیه کنید، خداوند متعال به شما منزلی میرسونه. بله، بعد خودش میگفت ما که 1200 صلوات را فرستادیم ولی منزل برای ما جور نشد. خب این دیگه یک چیز گفته دیگه، بله آقا 1200 صلوات، این حالا روایت مثلا فلانه، توی گوشه یک کتابی آمده، خدا میدونه اوقت کتابای مفصل اینا هست. خیلی خوب، پس بنابراین دوستان عزیز الان روایت سومی رو میخوام بخونیم که روایت موثقه ها، اون دو تا روایت قبلی صحیحه بود، اما علی ابن حکم را در کتاب رجال نجاشی نیامده، من او رو معجم رجال فردا نگاه کنم، او رو هم حل میکنیم قضیهش. و صلی الله علیه.